سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
سلام میکنم به شما خانم ها آقایان، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. مجله را آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصمیم روسیه درباره به تعویق افتادن آتش بس در حلب را رویکرد غیر قابل قبول خواند.
رهبران حزب جمهوری خواه در کنگره خواستار تحقیق درباره دخالت سایبری روسیه در انتخابات آمریکا شدند.
حسن روحانی تایید کرد که خاک ایران با لنج به کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقال می‌یابد.
با خبرهای مرتبط با سوریه آغاز می‌کنیم. فعالان سوری می‌گویند پیشروی نیروهای وفادار به بشار اسد در شرق علب همچنان ادامه دارد و در حال حاضر کمتر از 10% از این مناطق در اختیار شورشیان است. همزمان جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته تصمیم روسیه درباره به تعویق انداختن آتش بس در شرق علب را رویکردی غیر قابل قبول خواند.
Когда боевики использовали любую паузу для того, чтобы перегруппироваться.
Сергей Лавров, وزیر خارجه روسیه نیز دیروز گفت مذاکره با آمریکا درباره سوریه به بن‌بست رسیده است. در خبری دیگر بانکیمون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به برخی گزارش‌ها در مورد جنایت علیه شمار زیادی از غیر نظامیان در حلب از دولت سوریه و متحدانش خواست از جان غیر نظامیان محافظت کنند.
در پی انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره دخالت سایبری روسیه در انتخابات این کشور، رهبران حزب جمهوری خواه این اقدام روسیه را محکوم کردند و خواستار تحقیق در این باره شدند. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت در سنا با اشاره به اینکه تحقیق در این باره موضوعی حزبی نیست از آغاز تحقیقات در کمیته اطلاعاتی سنا حمایت کرد. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان نیز در بیانیه اعلام کرد جناحی خواندن گزارش نهادهای امنیتی امری زیانبار است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا یک روز پیشتر گزارش نهادهای اطلاعاتی درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا را بهانه جدید دموکرات‌ها برای توجیه شکست هیلاری کلینتون توصیف کرده بود.
خبری از ایران. یک روز پس از هشدار رئیس سازمان محیط زیست، حسن روحانی نیز روز گذشته در یک همایش تایید کرد که خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل می شود.
شما برید تو این کشورهای جنوبی خلیج فارس و شما می بینید خاک چقدر ارزش داره و اونا چجور با لنج خاک ایران رو می برن اونجا برای کشاورزی یا برای سایر مقاصدی که دارن.
رئیس جمهوری ایران در این سخنرانی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ آب و خاک گفت اگر این دو را از دست بدهیم در بلند مدت هیچ نخواهیم داشت. یک روز پیشتر معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست نسبت به قاچاق خاک از جنوب ایران هشدار داده و گفته بود که این سازمان بارها نگرانی خود را به وزارت کشاورزی و سازمان جنگل‌ها اعلام کرده است. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره انتقال خاک کشاورزی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده بود.
و باز هم خبری از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان بار دیگر خواستار تأمین آزادی‌های مذهبی و احداث مسجد اهل سنت در تهران شد. بنابر گزارش‌ها سخنان مولوی عبدالحمید روز یکشنبه در دیدار روحانیون اهل سنت با حسن روحانی مطرح شد، اما این بخش از گفته‌های او در تلویزیون دولتی ایران پخش نشد. به نوشته وبسایت سنی آنلاین، امام جمعه زاهدان از اینکه اهل سنت در ایران به جز شماری معدود در پست‌های ارشد مدیریتی حضور ندارند انتقاد کرده و همچنین گفته است فشارهای مذهبی در بسیاری از مناطق به ویژه در تهران در حال افزایش است. از سوی دیگر رئیس مجلس از دستور آیت الله خامنه ای برای اختصاص 500 میلیون دلار به استان سیستان و بلوچستان خبر داده است.
رهبر معظم انقلاب اخیراً هم دستور دادن که از صندوق توسعه ملی 500 میلیون دلار برای این استان در نظر گرفته بشه.
خبرها رو پی میگیریم. یک روز پس از امضای قرارداد خرید 80 هواپیمای بوئینگ، مقام های ایران از مراحل پایانی خرید هواپیماهای ایرباس خبر میدهند. اصغر فخریه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به خبرگزاری فرانسه گفته است مذاکرات با نمایندگان شرکت ایرباس که به تهران سفر کردند ادامه دارد و به گفته او اگر مشکلی پیش نیاید ظرف یک هفته آینده قرارداد نهایی برای خرید حدود 100 هواپیما از ایرباس امضا خواهد شد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حدود 20 روز پیش گفته بود وزارت خزانه داری مجوزهای لازم را در اختیار شرکت ایرباس قرار داده و این امر در چارچوب تعهدات واشنگتن در قبال برجام صورت گرفته است. روز یکشنبه نیز مقام‌های ایران و شرکت بوئینگ قرارداد نهایی خرید 80 هواپیما به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار را در تهران امضا کردند.
به گفته رئیس جمهوری مصر، عامل انفجار دو روز پیش در کلیسای قبطیان در قاهره یک مهاجم انتحاری بوده است. عبدالفتاح سیسی روز دوشنبه در مراسم تشییع قربانیان این انفجار، مهاجم انتحاری را جوانی 22 ساله به نام محمد شفیق مصطفی معرفی کرد و از بازداشت یک زن و سه مرد در ارتباط با این حمله خبر داد. انفجار مهیبی که روز یکشنبه در مهمترین کلیسای جامعه مسیحیان قبطی در قاهره روی داد، 24 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. خبرها از سوریه. حاکی از آن است که ارتش سوریه توانسته به پیشروی‌های تازه‌ای در شرق حلب دست پیدا کند، اما از سوی دیگر نگرانی‌ها در مورد مسائل حقوق بشری و وقوع جنایات جنگی هم در سوریه افزایش یافته. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ارتش سوریه روز دوشنبه توانست چند محله کلیدی دیگر، الفردوس، بستان القصر، از زبیدیه در شرق حلب را از کنترل شورشیان خارج کند. بیشتر محله کلیدی شیخ سعید نیز به کنترل ارتش سوریه درآمد. ژنرال زید صالح، رئیس کمیته امنیتی نیروهای دولتی سوریه در منطقه حلب گفت درگیری‌ها به پایان خود نزدیک است و تنها 10% از شرق حلب در کنترل شورشیان است.
من مساحت هذه الاحياء.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در مورد تحولات جدید در حلب چنین میگوید:
نیروهای ارتش سوریه مناطق بیشتری از حلب رو به کنترل خودشون درآوردن. این باعث شده تنها یک مساحت بسیار کوچک از حلب درش همچنان مخالفان حضور داشته باشن. بعضی از اونها دارن مقاومت میکنن. همچنان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته باید جنگ حلب رو تمام شده دونست. این رو سرلشکر زین الصالح، رئیس کمیسیون امنیتی حلب، هم گفته و تاکید کرده مخالفان دو راه بیشتر پیش روی خودشون ندارن، یا مرگ یا تسلیم شدن. در همین حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که از آغاز حمله حلب تا الان حدود 2200 تن از مخالفان مسلح تسلیم شدن و ده ها هزار تن از غیر نظامیان به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی منتقل شدن. به نظر میرسه مخالفان در حال حاضر شانسی برای هیچ گونه تحرکی در اون ندارن.
در مورد دلیل شکست‌هایی که نیروهای مخالف دولت متحمل شدند، ارزیابی حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر، را در لندن جویا شدم.
به باور من گروه‌های مخالف در واقع از سوی حامیان خودشون به نحوی و به درجات مختلف به اندازه کافی تقویت نشدند و در مقابل نیروهایی که علیه اینها مبارزه می‌کردند، ترکیب این نیروها به مراتب از نظر نظامی اگه بهش نگاه بکنیم قوی‌تر بودند. بمباران مدام در گذشته به ویژه از سوی روسیه به اضافه قوای روی زمین که معمولاً تعیین کننده هست، یعنی یکانهای ارتشی، حزب الله، شبه نظامیان، سپاه پاسداران، همه اینها دست به دست هم داد و باعث شد که بتونن شرق حلب را آزاد بکنن.
اما اهمیت یک پیروزی برای بشار اسد و متحدانش در حلب چیست؟ حسین آریان میگوید
از هر زاویه‌ای که به این پیروزی نظامی نگاه بکنیم، موقعیت اسد رو در کشور و موضعی اسد رو در مذاکرات آینده تقویت خواهد کرد و شکست بسیار مهمی است برای گروه‌های مخالف و روحیه اینها رو به شدت تضعیف می‌کنه برای ادامه مبارزه و در عین حال یک گام مهمی است برای روسیه در پیوند با اهداف استراتژیکی که در سوریه و منطقه داره و همینطور برای جمهوری اسلامی هم مهم هست که تقریباً موضعش رو در مذاکرات بعدی و نقشی رو که میتونه ایفا بکنه اون رو هم برجسته میکنه.
در شرایطی که به نظر میرسد دولت سوریه به زودی کنترل حلب را به طور کامل از شورشیان بازپس میگیرد، نگرانی ها بر سر مسائل انسانی و حقوق بشر نیز در سوریه بالا گرفته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از سرگیری بمباران‌های دولت سوریه را در حلب جنایت جنگی توصیف کرد و از روسیه و ایران خواست کمک کنند تا این بمباران‌ها پایان گیرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه با اشاره به گزارش‌ها از وقوع فجایع علیه غیرنظامیان در شهر حلب ابراز نگرانی کرد و هشدار داد. دولت سوریه و متحدانش روسیه و جمهوری اسلامی ایران از مخالفان بشار اسد به عنوان گروه‌های تروریستی یاد می‌کنند.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیری رادیو فرداست، میتونید با ما تماس بگیرید، درباره خبرها و موضوعات مختلفی میتونید پیام بگذارید و ما هم اونها رو با صدای خودتون پخش می‌کنیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
آقای خامنه ای، آیا 35 سال یا کمتر یا بیشتر مردم را شکنجه دادید بس نیست؟ احمدی نژاد ها، لاریجانی ها، بابک زنجانی ها بدون مشورت شما آب نمی خورند تا چه رسد این همه دزدی و چپاول کنند. به ترس از خدا و از روزی که خشم خداوند گریبان تو و یاران تو را بگیر از خوف کن.
من می‌خواستم بگم که حقوق بشر صرفاً زندان و زندانی و جرم و جزای سیاسی این چیزا نیست. اگه دقت کنی خود واسطه نگاه کنی، سطح زندگی مردم، اختلاف طبقاتی، نوع درآمدا یا مثلا اینکه چقدر تبعیض قائل میشن برای کار پیدا کردن یا مثلا کار گماشته شدن تو دولت، کارمند شدن، سطح زندگی مردم یا اینکه مثلا چقدر فاصله دارن بین شغل یه محیطبان محیط زیست با یه دونه کارمند وزارت کشور. خب بالاخره همه اینا جزء حقوق بشره.
ببخشید، من دخترم تو مدرسه دولتی درس میخونه و به خاطر اینکه یه برگه براشون چاپ میکنن که امتحان ازشون بگیرن، گفتن هر برگه 4,000 تومان باید بدین. میخواستم ببینم آیا این درسته که هر برگه 4,000 تومان باید پول داد چون مدرسه دولتی، آیا درسته؟
37 سال از انقلاب گذشته. در این 37 سال ما گفتیم مرگ بر این، مرگ بر اون. آیا از این مرگ بر این، مرگ بر اون چی آید ما ملت شده؟ وقتش نرسیده با ملت‌های جهان ما آشتی کنیم، حتی با ملت اسرائیل.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و همچنین رئیس اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنای این کشور خواستار بررسی ارتباط احتمالی حمله‌های سایبری با انتخابات ریاست جمهوری و احتمال نقش روسیه در اون توسط کنگره شدند. تیم انتخاباتی هیلاری کلینتون هم خواهان روشن شدن نقش روسیه در این حمله‌های سایبری بوده. در این باره با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، چرا رئیسان دو مجلس آمریکا بالاخره تصمیم گرفتن که از کنگره آمریکا بخوان دخالت‌های سایبری در دوران انتخابات ریاست جمهوری رو مورد بررسی قرار بدن؟
رؤسای دو مجلس زیر فشار زیادی قرار گرفتن در این یک هفته اخیر. در درون حزب جمهوری خواه سناتورهای مهمی مثل آقای مکین خواستار این بوده که تحقیق دقیق در رابطه با این حملات سایبری بشه. دموکرات ها هم که الان مدت هاست خواهان این هستن که رول احتمالی روسیه رو در این حملات بررسی بکنه مجلس. ولی دو نکته در این تصمیم گیری به نظر من اساسیه. یکی این که آقای اوباما دستور داده که قبل از اینکه ایشون دوران ریاست جمهوریش تمام بشه، دولت آمریکا یک گزارشی در رابطه با این حملات سایبری بده بیرون. و از اون هم مهمتر اینه که در این چند روز اخیر سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA نه فقط اعلام کرده که معتقد روس‌ها در این حملات سایبری دست داشتن، ولی از اون مهمتر این بوده که اعلام کرده که انگیزه روس‌ها از این حملات سایبری این بوده که باعث بردن آقای ترامپ در انتخابات بشن و باعث شکست خانم هیلاری کلینتون. این مسئله بسیار مهمه به خاطر اینکه نه فقط مشروعیت انتخابات رو زیر سوال قرار میده، اگر گفته های سازمان اطلاعاتی CIA درست باشه، من به نظرم میتونه تأثیر خیلی مهمی در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ داشته باشه. ولی من باید به این نکته اشاره کنم که قرائت های مختلفی از این هست و همه کسایی که در درون طبقه حاکمه آمریکا هستن همصدا نیستن. ما یه قرائت مختلفی از سازمان پلیس فدرال آمریکا داریم، دموکرات ها یک حرف میزنن، خیلی از جمهوری خواه حرف دیگه میزنن و خود آقای ترامپ هم عقاید خودش رو داره که در قسمت بعدی ممکنه من بتونم به اونها اشاره بکنم.
حالا باور برخی به دست داشتن احتمالی روسیه در حمله سایبری و تحقیق در این زمینه توسط کنگره چه تأثیری بر سیاست خارجی ترامپ در قبال روسیه میگذاره؟
این بستگی داره که نتیجه تحقیقات کنگره آمریکا چه باشه. ولی تا امروز آقای ترامپ اعلام کرده که به جنبندی سازمان سیاه اعتقاد نداره و فکر میکنه که این سازمان با کمک دموکرات‌ها این مسئله رو دارن سیاسی میکنن و حملات شدیدی به سازمان CIA کرده. ایشون در حقیقت معتقده که این یک برنامه سیاسیه که دموکرات‌ها مطرح کردن که ریاست جمهوری ایشون رو مشکل بکنن. در هر صورت اگر گزارش کنگره آمریکا به این نتیجه برسه که روسیه دست داشته در این حملات سایبری، به نظر من میتونه تأثیر خیلی منفی در رابطه بین آمریکا و روسیه در این چند سال اخیر داشته باشه.
ممنونم از محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا.
من و شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتون بخیر.
در ادامه این برنامه خواهیم دید که کریستیانو رونالدو بازیکن تیم ملی فوتبال پرتغال و رئال مادرید برای چهارمین بار برنده جایزه معتبر توپ طلایی شد.
Cristiano, au nom de France Football, je te remets ce 61e Ballon d'Or.
Merci beaucoup.
مروری کوتاه با سرخط خبرها. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصمیم روسیه درباره به تعویق انداختن آتش بس در شرق حلب را روی کردی غیر قابل قبول خواند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید مذاکره با آمریکا درباره سوریه به بن‌بست رسیده است. رهبران حزب جمهوری‌خواه در کنگره با محکوم کردن دخالت سایبری روسیه در انتخابات آمریکا خواستار تحقیق بیشتر در این باره شدند. یک روز پس از هشدار رئیس سازمان محیط زیست، حسن روحانی نیز تایید کرد که خاک ایران با لنج به کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقال می‌یابد. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان بار دیگر خواستار تأمین آزادی‌های مذهبی و احداث مسجد اهل سنت در تهران شد. یک روز پس از امضای قرارداد خرید 80 هواپیمای بوئینگ، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد قرارداد خرید حدود 100 هواپیما از ایرباس نیز احتمالاً تا هفته آینده نهایی می شود. به گفته عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر، عامل انفجار در کلیسای قبطیان در قاهره که 24 کشته بر جای گذاشت یک مهاجم انتحاری بوده است. آنتونیو گوترش نخست وزیر پیشین پرتغال به عنوان دبیر کل جدید سازمان ملل متحد سوگند یاد کرد.
جراحان اهل شیلی به کمک آهنربا نوعی روش جدید رو در جراحی به کار گرفتن که هم تعداد برش‌ها در جراحی رو کاهش میده و هم دوران نقاهت بیمار رو. گزارش از رویترز که توسط همکارم حامد بهروان برای پخش از رادیو فردا آماده شده.
استفاده از آهنربا در عملهای جراحی چند سالی است که تحت بررسی است. حالا دکتر آلبرتو رودریگز ناوارو از شیلی که این کار رو با موفقیت در کشورش انجام داده، سعی داره این روش جدید جراحی رو وارد آمریکا کنه. او برای این کار شرکتی به اسم لویتا مگنتیکس رو در دره سیلیکون در سان فرانسیسکو بنیان گذاشته. جراحی با استفاده از ایجاد تنها چند حفره و بدون باز کردن بدن بیمار جراحی لاپاراسکوپی نام داره که سالهاست در بسیاری کشورها از جمله ایران از اون استفاده میشه. در روشی که دکتر ناوارو اختراع کرده بعد از به وجود آوردن یک حفره نوعی آهنربا که به نوک مخصوص جراحی مجهزه درون بدن بیمار قرار میگیره. بعد جراح میتونه این آهنربا رو از بیرون بدن بیمار کنترل کنه و در داخل بدن مانور بده. دکتر ناوارو میگه به کمک این روش برای جابجایی ابزار جراحی در بدن نیازی به ایجاد چندین حفره نیست و از اون جایی که جراح دیگه فقط به محیط اطراف حفره ایجاد شده محدود نخواهد بود، از آزادی حرکت بیشتری بهره خواهد برد. دکتر ناوارو اضافه میکنه که این آزادی حرکت بیشتر و حفره‌های کمتر در بدن بیمار هم جراحی رو راحت‌تر میکنه و هم دوره نقاهت بیمار رو کوتاه‌تر.
Que vea mejor y que haga más haga la cirugía de una mejor manera. Ese y es nuestro objetivo.
استفاده از آهنربا باعث خونریزی و درد کمتر هم میشه. سازمان غذا و داروی آمریکا موسوم به FDA این روش جدید جراحی رو مورد تایید قرار داده که راه رو برای استفاده گسترده از اون در آمریکا هموار خواهد کرد. جامعه جراحان لاپاراسکوپی آمریکا هم جایزه نوآوری برتر سال 2016 رو به دکتر ناوارو اهدا کرده. شرکت آمریکایی لویتا مگنتیکس دکتر ناوارو که در سال 2011 ثبت شده در کلینیک کلیولند و دانشگاه‌های دوک و استانفورد مشغول استفاده از این روشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
و تازه‌های دنیای ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، با امداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. کریستیانو رونالدو باز هم جایزه توپ طلا رو نصیب خودش کرد برای چهارمین بار. بازیکن باشگاه رئال مادرید و تیم ملی پرتغال عنوان بهترین بازیکن جهان رو نصیب خودش کرد. در سال 2016 او برنده جایزه توپ طلا میشه، افتخاری که برای چهارمین بار نصیب شده و فقط یه توپ طلای دیگه با لیونل مسی که 5 بار این عنوان رو برده فاصله داره. در جمع بازیکنان اروپایی در تاریخ فوتبال حالا دیگه رونالدو رکورد داره با 4 عنوان، در حالی که میشل پلاتینی، یوهان کرویف و مارکو فان باستن هر کدوم 3 بار برنده جایزه توپ طلا شد. رقابت‌های فوتبال در اروپا دیشب آسروم بازی حساس مقابل آس میلان رو با یک گل به سود خودش خاتمه داد، 35 امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار داره در فاصله 4 امتیاز با یوونتوس صدرنشین. آس میلان هم جایگاه سوم رو در اختیار گرفته. در اسپانیا هم یه بازی فوق‌العاده حساس برگزار شد، ویارئال نتیجه جالب توجه رو رقم زد و با 3 گل اتلتیکو مادرید رو شکست داد. حالا ویارئال در رده چهارم جدول رده‌بندی لالیگا قرار داره. لیگ برتر بسکتبال ایران و پیروزی 93-63 باشگاه شیمیدور مقابل لوله آیس شیراز به برتری رسید. پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی در گرگان در دیداری نزدیک موفق شد شهرداری رو از پیش رو برداره. دانشگاه آزاد هم در عراق مغلوب تیم شهرداری عراق شد. رقابت‌های جام جهانی تکواندو و حذف ناباورانه تیم ملی ایران ادامه روند ناکامی‌های تیم ملی تکواندو مقابل کره جنوبی شکست خوردن و بعد مقابل ترکیه هم مغلوب شدن. حالا شکست مقابل کره چندان دور از انتظار نبود، اما ناکامی در برابر ترکیه با انتقاد رسانه‌های ورزشی در ایران مواجه شده و اینکه چرا فدراسیون تکواندو همچنان روی روند ناکامی داره گام برمی‌داره و وزارت ورزش در این زمینه واکنش درخور توجهی رو بروز نداده. خب به هر حال دوره اولی که آقای سلطانی فر وزیر ورزش برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی رفت، سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو هم همراه او بود. رابطه دوستی بین اونها برقراره و برخی رسانه‌ها این شایعه رو مطرح کردن که وزیر ورزش به خاطر دوستی که با رئیس فدراسیون تکواندو داره واکنشی نسبت به ناکامی‌های این رشته ورزشی بروز نمیده. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
از دنیای ورزش سری میزنیم به دنیای موسیقی. اسما رژ پووا خواننده برجسته موسیقی جیپسی ها در سن 73 سالگی درگذشت. بردی افشین در گزارشش به زندگی او نگاهی انداخته.
اسما رژ پووا ملقب بود به ملکه موسیقی مردمان کولی، هنرمندی که در شناسوندن هنر بومی این مردمان به جهانیان برای دهه‌ها نقشی بزرگ داشت. آهنگسازی که از او صدها نغمه باقی است و خواننده‌ای که صدایی بسیار قدرتمند و گیرا داشت اما در این حال سرشار از احساس می‌خوند. هنرمندی که به کمک ظاهرش، شکل و پوشش آرایش چشمگیرش همواره سعی در یادآوری خواستگاه فرهنگیش به مخاطبان بسیارش داشت. اسما رژ پووا در بحبوحه جنگ جهانی دوم در سکوپیه متولد شده بود، روزگاری که این شهر در اشغال پادشاهی بلغارستان بود، اما دیری نپایید که این شهر به جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق بازگردانده شد. خانم رژ پووا در خانواده‌ای با میراثی پیچیده از مردمان رومان به دنیا آمده بود. رومان‌ها که در ایران کلی هم خونده میشند، از صدها سال پیش از شمال هند کوچیدند و در غرب آسیا و اروپا پراکنده شدند. اسما در کودکی به کمک برادرانش با موسیقی رومان‌های شرق اروپا یا به اصطلاح موسیقی جیپسی‌ها آشنا شد. او زود استعدادش رو نشون داد و در 13 سالگی در یک مسابقه رادیویی برنده شد. اسما رژ پووا در آغاز جوانی برای تحصیل موسیقی به آکادمی بلگراد رفت، اما فعالیت‌های جدی موسیقاییش رو به همراه شوهر هنرمندش ستیوو تودوسیفسکی و گروه او آغاز کرد. در همون روزگار و از همون آغاز این دو تلاش کردند به معرفی موسیقی کولی‌ها و به لطف به خدمت گرفتن عناصری از موسیقی ملل دیگه و همینطور از انواع دیگه موسیقی محلی و نواحی مقدونیه، اون رو تبدیل کردن به یک جور موسیقی محبوب و خواستنی در بین مردم. با وجود همه این تلاش ها، اسما رژ پووا از سوی جامعه خودش رمان های مقدونی تحت فشار بود، چرا که او با یک غیر کولی ازدواج کرده بود. اما همه اینها رژ پووا را نه تنها دلسرد نکرد که او را واداشت خارج از دنیای هنر در عرصه‌های اجتماعی برای رمان‌ها فعالیت کنه. این فعال اجتماعی به ویژه برای حقوق زنان این جوامع تلاش می‌کرد، جوامعی که به شکلی تاریخی در تمام سرزمین‌های میزبان اقلیتی تحت ظلم بودند و طرد شده. رژ پووا پس از مرگ شوهرش در دو دهه اخیر برخوردی نوگرایانه تر با موسیقی مردمان رمان داشت و نتیجه این تلاش او معرفی این هنر بیشتر از قبل به جهانیان بود. او طی این سالهای اخیر با هنرمندانی شناخته شده از عرصه‌های مختلف موسیقی ملل همکاری کرده بود و 3 سال پیش اثری از او به همراهی ولادکو لوزانوفسکی، یک هنرمند جوان موسیقی پاپ، در مسابقه موسیقایی و پربیننده تلویزیونی یوروویژن نماینده جمهوری مقدونیه بود.
23 دقیقه صبح. این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت شنونده و بیننده بخش خبری و گزارش‌های مختلفی هستید.
با سلام مجدد به شما، این بخش رو هم آغاز می‌کنیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصمیم روسیه درباره به تعویق افتادن آتش بس در حلب را رویکردی غیر قابل قبول خواند.
رهبران حزب جمهوری خواه در کنگره خواستار تحقیق درباره دخالت سایبری روسیه در انتخابات آمریکا شدند.
حسن روحانی تایید کرد که خاک ایران با لنج به کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقال می‌یابد.
با خبرهای مرتبط با بحران سوریه آغاز می‌کنیم. فعالان سوری می‌گویند پیشروی نیروهای وفادار به بشار اسد در شرق حلب ادامه دارد و در حال حاضر کمتر از 10% از این مناطق در اختیار شورشیان است. همزمان جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته تصمیم روسیه درباره به تعویق انداختن آتش بس در حلب را روی کردی غیر قابل قبول خواند.
Когда бойвики использовали любую паузу для того, чтобы перегруппироваться.
از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دیروز گفت مذاکره با آمریکا درباره بحران سوریه به بن‌بست رسیده است. در خبر دیگر بانکیمون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به برخی گزارش‌ها در مورد وقوع جنایت علیه شمار زیادی از غیر نظامیان در حلب از دولت سوریه و متحدانش خواست از جان غیر نظامیان محافظت کنند.
در پی انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره دخالت سایبری روسیه در انتخابات این کشور، رهبران حزب جمهوری‌خواه این اقدام روسیه را محکوم کردند و خواستار تحقیق در این باره شدند. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت در سنا با اشاره به اینکه تحقیق در این باره موضوعی حزبی نیست، از آغاز تحقیقات در کمیته اطلاعاتی سنا حمایت کرد. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان هم در بیانیه ای اعلام کرد جناحی خواندن گزارش نهادهای امنیتی امری زیانبار است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا یک روز پیشتر گزارش نهادهای اطلاعاتی درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا را بهانه جدید دموکرات‌ها برای توجیه شکست هیلاری کلینتون توصیف کرده بود.
خبری از ایران. یک روز پس از هشدار رئیس سازمان محیط زیست، حسن روحانی نیز دیروز در یک همایش تایید کرد که خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل می شود.
شما برید تو این کشورهای جنوبی خلیج فارس و شما می بینید خاک چقدر ارزش داره و اونا چجور با لنج خاک ایران رو می برن اونجا برای کشاورزی یا برای سایر مقاصدی که دارن.
حسن روحانی در این سخنرانی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ آب و خاک گفت اگر این دو را از دست بدهیم در بلند مدت هیچ نخواهیم داشت. یک روز پیشتر معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست نسبت به قاچاق خاک از جنوب ایران هشدار داده و گفته بود که این سازمان بارها نگرانی خود را به وزارت کشاورزی و سازمان جنگل‌ها اعلام کرده است. پیش از این نیز گزارش‌های درباره انتقال خاک کشاورزی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده بود.
مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان بار دیگر خواستار تأمین آزادی‌های مذهبی و احداث مسجد اهل سنت در تهران شد. بنابر گزارش‌ها سخنان مولوی عبدالحمید روز یک شنبه در دیدار روحانیان اهل سنت با حسن روحانی مطرح شد، اما این بخش از گفته‌های او در تلویزیون دولتی ایران پخش نشد. به نوشته وبسایت سنی آنلاین امام جمعه زاهدان از اینکه اهل سنت در ایران به جز شماری معدود در پست‌های ارشد مدیریتی حضور ندارند انتقاد کرده و همچنین گفته است فشارهای مذهبی در بسیاری از مناطق به ویژه در تهران در حال افزایش است. از سوی دیگر رئیس مجلس از دستور آیت الله خامنه ای برای اختصاص 500 میلیون دلار به استان سیستان و بلوچستان خبر داده است.
رهبر معظم انقلاب اخیراً هم دستور دادن که از صندوق توسعه ملی 500 میلیون دلار برای این استان در نظر گرفته بشه.
خبر دیگر از ایران. یک روز پس از امضای قرارداد خرید 80 هواپیمای بوئینگ، مقام‌های ایران اکنون از مراحل پایانی خرید هواپیماهای ایرباس خبر می‌دهند. اصغر فخریه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به خبرگزاری فرانسه گفته است مذاکرات با نمایندگان شرکت ایرباس که به تهران سفر کردند ادامه دارد و به گفته او اگر مشکلی پیش نیاید ظرف یک هفته آینده قرارداد نهایی برای خرید حدود 100 هواپیما از این شرکت امضا خواهد شد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حدود 20 روز پیش گفته بود وزارت خزانه داری مجوزهای لازم را در اختیار شرکت ایرباس قرار داده و این امر در چارچوب تعهدات آمریکا در قبال برجام صورت گرفته است. روز یک شنبه مقام‌های ایران و شرکت بوئینگ قرارداد نهایی خرید 80 هواپیما به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار را در تهران امضا کرده بودند.
به گفته رئیس جمهوری مصر عامل انفجار دو روز پیش در کلیسای قبطیان در قاهره یک مهاجم انتحاری بوده است.
العمل كده عشان تكونوا عارفين
عبدالفتاح سیسی روز دوشنبه در مراسم تشییع قربانیان این انفجار مهاجم انتحاری را جوانی 22 ساله به نام محمد شفیق مصطفی معرفی کرد و از بازداشت یک زن و سه مرد در ارتباط با این حمله خبر داد. انفجار مهیبی که روز یک شنبه در مهمترین کلیسای جامعه مسیحیان قبطی در قاهره روی داد 24 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و اما خبرها از سوریه. حاکی از آن است که ارتش سوریه توانسته به پیشروی‌های تازه‌ای در شرق حلب دست پیدا کند، اما از سوی دیگر نگرانی‌ها در مورد مسائل حقوق بشری و وقوع جنایات جنگی هم در سوریه افزایش یافته. کیانه معنوی گزارش می‌دهد.
ارتش سوریه روز دوشنبه توانست چند محله کلیدی دیگر، الفردوس، بستان القصر، از زبیدیه در شرق حلب را از کنترل شورشیان خارج کند. بیشتر محله کلیدی شیخ سعید نیز به کنترل ارتش سوریه درآمد. ژنرال زید صالح، رئیس کمیته امنیتی نیروهای دولتی سوریه در منطقه حلب گفت درگیری‌ها به پایان خود نزدیک است و تنها 10% از شرق حلب در کنترل شورشیان است.
من مساحت هذه الاحياء.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در مورد تحولات جدید در حلب چنین میگوید:
نیروهای ارتش سوریه مناطق بیشتری از حلب رو به کنترل خودشون درآوردن. این باعث شده تنها یک مساحت بسیار کوچک از حلب درش همچنان مخالفان حضور داشته باشن. بعضی از اونها دارن مقاومت میکنن. همچنان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته باید جنگ حلب رو تمام شده دونست. این رو سرلشکر زین الصالح رئیس کمیسیون امنیتی حلب هم گفته و تاکید کرده مخالفان دو راه بیشتر پیش روی خودشون ندارن، یا مرگ یا تسلیم شدن. در همین حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که از آغاز حمله حلب تا الان حدود 2200 تن از مخالفان مسلح تسلیم شدن و ده ها هزار تن از غیر نظامیان به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی منتقل شدن. به نظر میرسه مخالفان در حال حاضر شانسی برای هیچ گونه تحرکی در اون ندارن.
در مورد دلیل شکست‌هایی که نیروهای مخالف دولت متحمل شدند، ارزیابی حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر را در لندن جویا شدم.
به باور من گروه‌های مخالف در واقع از سوی حامیان خودشون به نحوی و به درجات مختلف به اندازه کافی تقویت نشدند و در مقابل نیروهایی که علیه اینها مبارزه می‌کردند، ترکیب این نیروها به مراتب از نظر نظامی اگه بهش نگاه بکنیم قوی‌تر بودند. بمباران مدام در گذشته به ویژه از سوی روسیه به اضافه قوای روی زمین که معمولاً تعیین کننده هست، یعنی یکانهای ارتشی، حزب الله، شبه نظامیان، سپاه پاسداران، همه اینها دست به دست هم داد و باعث شد که بتونن شرق حلب را آزاد بکنن.
اما اهمیت یک پیروزی برای بشار اسد و متحدانش در حلب چیست؟ حسین آریان میگوید
از هر زاویه‌ای که به این پیروزی نظامی نگاه بکنیم، موقعیت اسد رو در کشور و موضعی اسد رو در مذاکرات آینده تقویت خواهد کرد و شکست بسیار مهمی است برای گروه‌های مخالف و روحیه اینها رو به شدت تضعیف می‌کنه برای ادامه مبارزه و در عین حال یک گام مهمی است برای روسیه در پیوند با اهداف استراتژیکی که در سوریه و منطقه داره و همینطور برای جمهوری اسلامی هم مهم هست که تقریباً موضعش رو در مذاکرات بعدی و نقشی رو که میتونه ایفا بکنه اون رو هم برجسته میکنه.
در شرایطی که به نظر میرسد دولت سوریه به زودی کنترل حلب را به طور کامل از شورشیان بازپس میگیرد، نگرانی ها بر سر مسائل انسانی و حقوق بشر نیز در سوریه بالا گرفته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از سرگیری بمباران‌های دولت سوریه را در حلب جنایت جنگی توصیف کرد و از روسیه و ایران خواست کمک کنند تا این بمباران‌ها پایان گیرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه با اشاره به گزارش‌ها از وقوع فجایع علیه غیرنظامیان در شهر حلب ابراز نگرانی کرد و هشدار داد. دولت سوریه و متحدانش روسیه و جمهوری اسلامی ایران از مخالفان بشار اسد به عنوان گروه‌های تروریستی یاد می‌کنند.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و همچنین رئیس اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنای این کشور خواستار بررسی ارتباط احتمالی حمله‌های سایبری با انتخابات ریاست جمهوری و احتمال نقش روسیه در اون توسط کنگره شدند. تیم انتخاباتی هیلاری کلینتون هم خواهان روشن شدن نقش روسیه در این حمله‌های سایبری بوده. در این باره با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، چرا رئیسان دو مجلس آمریکا بالاخره تصمیم گرفتن که از کنگره آمریکا بخوان دخالت‌های سایبری در دوران انتخابات ریاست جمهوری رو مورد بررسی قرار بدن؟
رؤسای دو مجلس زیر فشار زیادی قرار گرفتن در این یک هفته اخیر. در درون حزب جمهوری خواه سناتورهای مهمی مثل آقای مکین خواستار این بوده که تحقیق دقیق در رابطه با این حملات سایبری بشه. دموکرات ها هم که الان مدت هاست خواهان این هستن که رول احتمالی روسیه رو در این حملات بررسی بکنه مجلس. ولی دو نکته در این تصمیم گیری به نظر من اساسیه. یکی این که آقای اوباما دستور داده که قبل از اینکه ایشون دوران ریاست جمهوریش تمام بشه دولت آمریکا یک گزارشی در رابطه با این حملات سایبری بده بیرون، و از اون هم مهمتر اینه که در این چند روز اخیر سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA نه فقط اعلام کرده که معتقد روس‌ها در این حملات سایبری دست داشتن، ولی از اون مهمتر این بوده که اعلام کرده که انگیزه روس‌ها از این حملات سایبری این بوده که باعث بردن آقای ترامپ در انتخابات بشن و باعث شکست خانم هیلاری کلینتون. این مسئله بسیار مهمه به خاطر اینکه نه فقط مشروعیت انتخابات رو زیر سوال قرار میده، اگر گفته های سازمان اطلاعاتی CIA درست باشه من به نظرم میتونه تأثیر خیلی مهمی در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ داشته باشه. ولی من باید به این نکته اشاره کنم که قرائت های مختلفی از این هست و همه کسایی که در درون طبقه حاکمه آمریکا هستن هم صدا نیستن. ما یه قرائت مختلفی از سازمان پلیس فدرال آمریکا داریم، دموکرات ها یک حرف میزنن، خیلی از جمهوری خواه حرف دیگه ای میزنن و خود آقای ترامپ هم عقاید خودش رو داره که در قسمت بعدی ممکنه من بتونم به اونها اشاره بکنم.
حالا باور برخی به دست داشتن احتمالی روسیه در حمله‌های سایبری و تحقیق در این زمینه توسط کنگره چه تأثیری بر سیاست خارجی ترامپ در قبال روسیه میگذاره؟
این بستگی داره که نتیجه تحقیقات کنگره آمریکا چه باشه. ولی تا امروز آقای ترامپ اعلام کرده که به جمع‌بندی سازمان CIA اعتقاد نداره و فکر میکنه که این سازمان با کمک دموکرات‌ها این مسئله رو دارن سیاسی میکنن و حملات شدیدی به سازمان CIA کرده. ایشون در حقیقت معتقده که این یک برنامه سیاسیه که دموکرات‌ها مطرح کردن که ریاست جمهوری ایشون رو مشکل بکنن. در هر صورت اگر گزارش کنگره آمریکا به این نتیجه برسه که روسیه دست داشته در این حملات سایبری، به نظر من میتونه تأثیر خیلی منفی در رابطه بین آمریکا و روسیه در این چند سال اخیر داشته باشه.
ممنونم از محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتون بخیر.
و میرسیم به پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران. امروز آسمان استانهای مختلف کشور ابری تا کمی ابریه، اما انتظار نمیره که باران بباره. اما از فردا برخی از استانها شاهد بارش برف و باران هستند و در استانهای شمالی دمای هوا هم کاهش قابل ملاحظه خواهد داشت. امروز همدان با 9 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 22 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم صاف اما در اواسط روز ابری میشه و گاهی هم باد خواهد وزید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
این مجله بامدادی رو پی میگیریم با نگاهی به سرخط چند خبر. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصمیم روسیه درباره به تعویق افتادن آتش بس در حلب را رویکردی غیر قابل قبول خواند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید مذاکره با آمریکا درباره سوریه به بن‌بست رسیده است. رهبران حزب جمهوری‌خواه در کنگره با محکوم کردن دخالت سایبری روسیه در انتخابات آمریکا خواستار تحقیق در این باره شدند. یک روز پس از هشدار رئیس سازمان محیط زیست، حسن روحانی نیز تایید کرد که خاک ایران با لنج به کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقال می‌یابد. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان بار دیگر خواستار تأمین آزادی‌های مذهبی و احداث مسجد اهل سنت در تهران شد. یک روز پس از امضای قرارداد خرید 80 هواپیمای بوئینگ، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد قرارداد خرید حدود 100 هواپیما از ایرباس نیز احتمالاً تا هفته آینده نهایی می‌شود. به گفته عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر، عامل انفجار در کلیسای قبطیان در قاهره که 24 کشته بر جای گذاشت، یک مهاجم انتحاری بوده است. آنتونیو گوترش نخست وزیر پیشین پرتغال به عنوان دبیرکل جدید سازمان ملل متحد سوگند یاد کرد.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، روزنامه امروز درباره واکنش علی اکبر ناطق نوری به نامه فاضل لاریجانی و برگزاری همایشی درباره فساد اقتصادی در اتاق بازرگانی نوشتن. به چه نکاتی اشاره کردن؟
اغلب روزنامه ها از جمله روزنامه اعتماد شرق و همچنین روزنامه آرمان امروز گزارش هایی دارن درباره واکنش آقای علی اکبر ناطق نوری به نامه‌ای که چند روز پیش منتشر شده بود به نام آقای فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. آقای فاضل لاریجانی خودش متهم هست به فساد مالی و ارتباطاتی در ارتباط با فساد مالی با آقای سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی در دولت سابق. اما ایشون در نامه خودش متهم کرده بود، گفته بود که آقای ناطق نوری و بستگان ایشون باید اموالشون مورد بررسی قرار بگیره. حالا آقای ناطق نوری به نوشته روزنامه آرمان گفته که من چون در بازرسی رهبری هستم، برخی کسانی که به منافع خودشون رو در خطر می‌بینن چون این ادعاهایی رو مطرح می‌کنن. البته آقای ناطق نوری درباره وضعیت فساد هم هشدار داده و گفته که بانبازی و همچنین رودباشی و تملق سه موریانی هست که پایه‌های جمهوری اسلامی رو در حال از بین بردنش هست. و البته ایشون تاکید کرده که وضعیت مبارزه با فساد در ایران هم وضعیتش وخیم هست، از رتبه 87 به رتبه 136 تنزل پیدا کرده. اما روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه ابتکار هست که امروز در تیتر یکی خودش با عنوان ترس از فساد نوشته در همایشی که برای مبارزه با فساد مالی در اتاق بازرگانی برگزار شده، اعلام شده که از میان 160 هیئتی که در سال گذشته وارد ایران شدن، هیئت خارجی، بخشی از اونها ابراز نگرانی کردن درباره وجود فساد در ایران و به همین دلیل حاضر نیستن که در ایران سرمایه گذاری کنن.
خب روزنامه ایران رو هم که نگام کردم، گزارشش درباره بودجه نهادهای سیاسی و نظامی در سال 1396 توجه هم جلب کرد. چه نوشته در این باره؟
روزنامه ایران در این گزارشی است با استناد به آمار و ارقامی که در لایحه بودجه سال 96 تقدیمی از سوی دولت آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی در واقع بررسی کرده، بودجه نهادهای سیاسی، قضایی و نظامی رو تأکید کرده که سپاه پاسداران نهادی است که بیشترین بودجه رو در سال آینده به خودش اختصاص داده. 23 هزار میلیارد تومان بودجه سپاه پاسداران در سال 96 هست و رشد 28% داره نسبت بودجه سال جاری. علاوه بر این، ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین وزارت دفاع و بعد از اون هم ارتش در رتبه‌های بعدی افزایش بودجه در سال 96 هستند. نهادهای قضایی هم به نوشته این روزنامه که آمار و ارقامش رو در جداولی هم منتشر کرده در رتبه‌های بعدی قرار گرفتن و ارگان‌های دولتی در رتبه سوم در میان این سه دسته از نهادهای سیاسی و نظامی در جمهوری اسلامی به لحاظ بودجه قرار خواهند گرفت در سال 96.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، که در این گفتگو شرکت کردیم.
متشکرم.
تازه های دنیای ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. کریستیانو رونالدو باز هم جایزه توپ طلا رو نصیب خودش کرد برای چهارمین بار. بازیکن باشگاه رئال مادرید و تیم ملی پرتغال عنوان بهترین بازیکن جهان رو نصیب خودش کرد. در سال 2016 او برنده جایزه توپ طلا میشه، افتخاری که برای چهارمین بار نصیب شده و فقط یه توپ طلای دیگه با لیونل مسی که 5 بار این عنوان رو برده فاصله داره. در جمع بازیکنان اروپایی در تاریخ فوتبال حالا دیگه رونالدو رکورد داره با 4 عنوان، در حالی که میشل پلاتینی، یوهان کرویف و مارکو فان باستن هر کدوم 3 بار برنده جایزه توپ طلا شد. رقابت‌های فوتبال در اروپا، دیشب آسروم بازی حساس مقابل آس میلان رو با 1 گل به سود خودش خاتمه داد، 35 امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار داره در فاصله 4 امتیاز با یوونتوس صدرنشین. آس میلان هم جایگاه سوم رو در اختیار گرفته. در اسپانیا هم یه بازی فوق‌العاده حساس برگزار شد. ویارئال نتیجه جالب توجه رو رقم زد و با 3 گل اتلتیکو مادرید رو شکست داد. حالا ویارئال در رده 4 جدول رده‌بندی لالیگا قرار داره. لیگ برتر بسکتبال ایران و پیروزی 93-63 باشگاه شیمیدور مقابل لوله آیس شیراز به برتری رسید. پتروشینی مدافع عنوان قهرمانی در گرگان در دیداری نزدیک موفق شد شهرداری رو از پیش رو برداره. دانشگاه آزاد هم در عراق مغلوب تیم شهرداری عراق شد. رقابت‌های جام جهانی تکواندو و حذف ناباورانه تیم ملی ایران، ادامه روند ناکامی‌های تیم ملی تکواندو مقابل کره جنوبی شکست خوردن و بعد مقابل ترکیه هم مغلوب شدن. حالا شکست مقابل کره چندان دور از انتظار نبود، اما ناکامی در برابر ترکیه با انتقاد رسانه‌های ورزشی در ایران مواجه شده و اینکه چرا فدراسیون تکواندو همچنان روی روند ناکامی داره گام برمی‌داره و وزارت ورزش در این زمینه واکنش درخور توجهی رو بروز نداده. خب به هر حال دوره اولی که آقای سلطانی فر وزیر ورزش برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی رفت، سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو همراه او بود. رابطه دوستی بین اونها برقراره و برخی رسانه‌ها این شایعه رو مطرح کردن که وزیر ورزش به خاطر دوستی که با رئیس فدراسیون تکواندو داره واکنشی نسبت به ناکامی‌های این رشته ورزشی بروز نمیده. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. سه‌شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور رو شنیدید و ما سری بزنیم به دنیای موسیقی. اسما رژپووا، خواننده برجسته موسیقی جیپسی ها، در سن 73 سالگی درگذشت. بردی افشین در گزارش خودش به زندگی او نگاهی انداخته.
اسم رژپووا ملقب بود به ملکه موسیقی مردمان کلی، هنرمندی که در شناسوندن هنر بومی این مردمان به جهانیان برای دهه‌ها نقشی بزرگ داشت. آهنگسازی که از او صدها نغمه باقی است و خواننده‌ای که صدایی بسیار قدرتمند و گیرا داشت اما در این حال سرشار از احساس می‌خوند. هنرمندی که به کمک ظاهرش، شکل و پوشش آرایش چشمگیرش، همواره سعی در یادآوری خواستگاه فرهنگیش به مخاطبان بسیارش داشت. اسما رژپووا در بحبوحه جنگ جهانی دوم در سکوپیه متولد شده بود، روزگاری که این شهر در اشغال پادشاهی بلغارستان بود، اما دیری نپایید که این شهر به جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق بازگردانده شد. خانم رژپووا در خانواده‌ای با میراثی پیچیده از مردمان رومان به دنیا آمده بود. رومان‌ها که در ایران کلی هم خونده میشند، از صدها سال پیش از شمال هند کوچیدند و در غرب آسیا و اروپا پراکنده شدند. اسما در کودکی به کمک برادرانش با موسیقی رومان‌های شرق اروپا یا به اصطلاح موسیقی جیپسی‌ها آشنا شد. او زود استعدادش رو نشون داد و در 13 سالگی در یک مسابقه رادیویی برنده شد. اسما رژپووا در آغاز جوانی برای تحصیل موسیقی به آکادمی بلگراد رفت، اما فعالیت‌های جدی موسیقاییش رو به همراه شوهر هنرمندش ستیوو تودوسیفسکی و گروه او آغاز کرد. در همون روزگار و از همون آغاز این دو تلاش کردند به معرفی موسیقی کولی‌ها و به لطف به خدمت گرفتن عناصری از موسیقی ملل دیگه و همینطور از انواع دیگه موسیقی محلی و نواحی مقدونیه، اون رو تبدیل کردن به یک جور موسیقی محبوب و خواستنی در بین مردم. با وجود همه این تلاش ها، اسما رژپووا از سوی جامعه خودش رمان های مقدونی تحت فشار بود، چرا که او با یک غیر کولی ازدواج کرده بود. اما همه اینها رژپووا را نه تنها دلسرد نکرد که او را واداشت خارج از دنیای هنر در عرصه های اجتماعی برای رمان ها فعالیت کنه. این فعال اجتماعی به ویژه برای حقوق زنان این جوامع تلاش میکرد، جوامعی که به شکلی تاریخی در تمام سرزمین های میزبان اقلیتی تحت ظلم بودند و طرد شده. اسما رژپووا پس از مرگ شوهرش در دو دهه اخیر برخوردی نوگرایانه تر با موسیقی مردمان رومان داشت و نتیجه این تلاش او معرفی این هنر بیشتر از قبل به جهانیان بود. او طی این سالهای اخیر با هنرمندانی شناخته شده از عرصه‌های مختلف موسیقی ملل همکاری کرده بود و 3 سال پیش اثری از او به همراهی ولادکو لوزانوفسکی، یک هنرمند جوان موسیقی پاپ، در مسابقه موسیقایی و پربیننده تلویزیونی یوروویژن نماینده جمهوری مقدونیه بود.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا از طریق رادیو و تلویزیون همراه بودید. همطور که خودتون میدونین بعد از پایان برنامه امروز میتونین گزارش ها و بخش های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
البته در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید دنبال بکنید، از جمله در مورد سوریه که نیروهای دولتی سوریه گفتن تقریبا تمامی حلب رو به تصرف خودشون درآوردن و صرفا پاکسازی در چند محله این شهر ادامه داره. تا چند ثانیه دیگه من حسن جعفری با شما همراه خواهم بود با خلاصه‌ای از چند خبر.